این تو ساعت سیاسی و اجتماعیشه، ساعت فردی هم داره دیگه، خودمون میبینیم دیگه حالمون فروکش میکنه، بعد محرم عوض میشه، بعد محرم از اون، بعد شبای قدر فتیله میاد پایین. اینم عقبگرده دیگه. اینم از کی آقا؟ از شیطان. شاکرین، مخلصین اینجور نیستن. البته حالات به هر حال نوسان داره، پیغمبر اکرم به هر حال یه وقتایی یه اوجی داره، یه وقتایی شاید به اون اوج نرسه، ولی به هر حال توی یه سطح خاصی داره حرکت میکنه، از اون دیگه پایین تر نمیاد. ماها گاهی همچین میریم بالا، همچین تقی هم میخوریم پایین، با کله میریم پایین. چهل شب نماز شب هم ترک نشد، این چهل روز نماز صبح نمیتونم بخونم. داریم ما از اینا زیاد تو مراجعات و اینا، چهل روز نماز صبح آرزو نماز صبح بیدار شد. اینا از کیه؟ از شیطان. انما استزل لهم و شیطان به بعض ما کسبو. ولی شیطان چی میشه که اینطور میتونه نفوذ کنه ما رو به عقب بکشه؟ به بعض ما کسبو، این اثر جبریه بعضی از کارهای خودمونه. ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. البته خدا عفو شامل ما میشه، خدا غفور حلیمه. که علامه اینجا میفهمند که این عقب گرده که کار شیطان بود، اونایی که شاکر بودن گرفتار این وسوسه شیطان نمیشه. تو این فتنه ها، این فتنه‌های آخرالزمان، اینا ببین تحلیل فنی و علمی و قرآنی قضیه است که خیلی هم متاسفانه جاش خالیه. آقا راه نجات در فتنه‌های آخرالزمان چیه؟ با این بحث قرآنی که عرض کردیم، راه نجات چیه؟ شکر. با این تعریف از شکر، نه اینکه تسبیح بگیریم همینجوری الحمدلله الحمدلله پیس پیس کنیم. توجه به نعمت. حالا نعمت‌های کوچیک‌تر خب طبیعیه، فرق فراموش میکنیم، یادمون میره، غافلیم. این که همین الان نشستیم گاز، حالا برق روزی دو ساعت میره، گاز که الحمدلله هست، آب که هست الحمدلله، اکسیژن داریم، میگه همین هم اگه آخونده از همون نگیرن. حالا به آخونده تو از خدا که میتونی تشکر کنی، حالا آخونده به زود میکنن صبح تا شب، اونا که خدا داده رو که میتونی ببینی. نه آخه من از خدا هم تشکر کنم شماها پر رو میشی. جهلو نمیتونه بفهمه چی به چیه، از سر کینه ها و حسادت ها و نفرت ها و... که خیلی از اونا هم غلطه، به ناحقه، همونم پایه درست نداره، همونم منطقی نیست، همونم به حق نیست، همونم توش افراط زیاده، خروج از حدود زیاد داره. دیگه رفقا میگفت سوار هواپیما شدم، صندلی اومدم بشینم، برای ما گاهی پیش میاد طرف جروشو برگردون با یه کراهتی، بعد میگفت سلام علیک کردم و اینا، به زور با ما سلام علیک کرد و اینا، بعد میگفت برگشت گفت که ما با شما نیستیم. گفتم خب شما کدوم وری؟ گفت ما دینمون دین انسانیته. گفت آره دیدم اومدم، نه سلام کردی نه جواب دادی، انسانیت دارم دیدیم فهمیدیم. شعر گفتن که کاری نداره، که دین انسانیت تو کمترین حقوق انسانیه. گبر و بیدینم اگر بود، قاتل باباتم اگر بود، دیگه سلام میده جواب سلام بدی، تو همین حد حقوق براش قائل نیستی، بعد قائل به دین انسانیتی؟ اینا کسی حتی اگه قائل به دین انسانیت باشه، همونجا هم اگر منضبط باشه خدا هدایتش میکنه. این چیز عجیبیه. الله میگه این هدن للمتقینی که اول قرآن اومده، این مال کیه؟ خب قرآن، هنوز که قرآن نیومده، هنوز که قرآن نخوندیم که هدن للمتقین بشه، باید قرآن بخونیم با تقوا بشیم. ما که هنوز قرآن نخوندیم با تقوا بشیم، به چی میخوام ما رو هدایت کنه؟ میگه نه، این تقوای قبل قرآنه، تقوای بعد قرآن نیست. تو همون دین انسانیت هم که داری، تو همون دین انسانیت با تقوا باش، قرآن هدایتت میکنه، هدن للمتقین میشه. لااقل هم که میگی امام حسین فهمون دین نداریم آزاده باشیم، با همین قوانین جنگ رو آقا رعایت کنیم، همین هم رعایت کنیم دستتو میگیره، همین حد تقوام نشون بدی خاصیت داره. حالا ما اون نعمتای این شکلی رو که نمیتونیم توجه کنیم، لااقل نعمتای گنده رو بفهمیم. این نعمت های به این درشتی به این بزرگی انقدر نمایانه، اینو بفهم، اینو شکر کنه. این نعمت ولایت اهل بیت، این نعمت هدایت، این نعمت این معارف، نعمت علما، زحمت هایی که این علما کشیدن برا ما. اینا هم بلد بودن برن پول در بیارن، کاسبی کنن، قل بخورن تو پول. از ماها باهوشتر بودن اینا، خیلی باهوش بودن. علامه جعفری اگه میخواست وقت بذاره که امروز سالگردشونه، میخواست وقت بذاره بره کاسب بشه، همه ماها رو میخورد. روزی 18 ساعت کار علمی میکرد با سرطان. چرا؟ چون تو عالم معنا علامه امینی فرمودن که این ور اگه میخوای بیای برای امیرالمومنین یه کاری داشته باش. نشست 27 جلد شرح مثنوی نوشت، بعد شروع کرد 18 جلد، اونی که یادمه که الان اونی که بنده دارم 10 جلدیشه، 10 جلد شرح نهج البلاغه تا آخر عمرش که دیگه اون داستان سرطان و اینا ایشون میشه و از دنیا میره. همین مشهد هم ایشون دفنه، خیلی ها نمیدونن، حرم امام رضا علیه السلام این برتر سمت شیخ بهایی. بله اینا هم بلد بودن این کارا رو، اینا بلد بودن دنبال پول برن، اینا بلد بودن دنبال دنیا برن، اینا بلد بودن برن تو کار ویلا سازی. اینا انقدر مرید داشتن، انقدر شیفته و علاقمند داشتن، با اینا چه کارام توسن بکنن؟ عمرشون رو گذاشتن برای که خدمت کنن به من و شما، این حقایق رو به من و شما برسونن. با چه عشقی، با چه زحمتی، بیخوابی کشیدن ها. علامه امینی یه جلد کتاب گاهی میخواست پام شد میرفت هند که این یه جلد کتاب پیدا کنه. میر حامد حسین هلی برای یه جلد کتاب رفته بود، اونی که حالا یادمه 2 هفته خادم شده بود برای یه سنی که بتونه کتابخونه اینو نگاه کنه، یه جلد کتاب برداره ازش فلان مطلبی که میخواد. رفته بود خادمی کرده بود یه مدت زیادی. چه عشقی بوده، چه زحمتی بوده. خب ما اصلا اینا رو به چشم نه بابا، اینا این شیخای ماش فلان، این شیخ عباس قمی همه زحمت کشیده بود. میگفت سوار تاکسی شده بود، راننده تاکسی گفت باز ما شیخ سوار کردیم احتمالاً پنچر میشیم. گفت تا ماشین پنچر کرد سر جاده به این چپ چپ میگه پیاده شو من تو اشتباه کردم اخون سوار کرد. شیخ عباس قمی رو وسط جاده پیاده کرد، آخون زبر کنیم بدبخت میشه. خب اینا چوب داره، اینا گرفتاری داره، چی داده خدا او چی میفهمه؟ این همه عمرشو گذاشته با عشق، با سوز، با زحمت، دنبانی که دست تو رو بذاره تو دست اون حقیقت، دست رو بذاره دست امیرالمومنین و حقایق رو به تو برسونه. یعنی داستان ما با انبیاس دیگه که بالاترین نعمت خدا بودن، به چشم بزرگترین مانع و گرفتاری به اینا نگاه میکردن، به چشم بدترین بدبختی به اینا نگاه میکردن. حالا یادی از علامه جعفری هم بکنم و بعد مطلب بعدی میخوام بگم که وارد روزه بشیم. خیلی ارتباط خاصی داشت علامه جعفری با امیرالمومنین علیه السلام، یه عشق عجیبی هم داشت. به یکی از شاگرداش فرمونده بود که یکی از شاگرداش که الان هم در قید حیات تهران، میگه بهش گفتم که تو وقتی برای امیرالمومنین مینویسی یه چیز دیگه مینویسی، من قلم تو دیدم. علامه جعفری گفتم من قلم شما رو دیدم، وقتای دیگه که مینویسی خب مطالب قشنگه، خوندنیه، ولی به امیرالمومنین که میرسی یه چیز دیگه است. این سرش چیه؟ یکی از کتابای ایشون رو گفته بود، حکمت سیاسی در نهج البلاغه بود چی بوده. ایشون فهمیده بود که اون وقتی که حالا با اون لهجه شیرین آذریش، وقتی حرف از امیرالمومنین، قلم دیگه در دست من نیست. بعد میگه حالش تغییر کرد. علامه جعفری فرمود از این محمد تقی جعفری یک جسمی در تهران است، روح او در نجف است، قلب او در نجف است، وجودش شعله ور بود از عشق امیرالمومنین. این شعر نهج البلاغه رو که مینوشت، این قضیه رو چند بار عرض کردم، حالا شاید شنیده باشی، میگفت که یه بار نشسته بودم یهو احساس کردم یه دستی روی شونم در تهران تو کتابخونه‌شون، یه دستی رو شونم اومد و به من گفت احسنت، تایید کرد که این مطالبی که دارم می‌نویسم. دیگه نرسید به اینکه بخواد نگاه کنه برگرده، همین فقط فهمیده بود که امیرالمومنین علیه السلام دست رو شونه رو گذاشتن، تایید کردن. و حالم یه طوری دگرگون شد، داشتم از دنیا میرفتم، یعنی روح تو این بدن نمیموند. احساس کردم دارم تموم میکنم. برای اینکه بتونم فقط خودم رو زنده نگه دارم، پاشدم کتابای کتابخونه رو همه ریختم وسط. کتابا رو پرت کردم، دیدم بازم نمیتونم. این خود علامه جعفری میگه، میگه دیدم نمیتونم. رفتم تو حیات بالا پایین میپریدم، دیدم نمیتونم. گفتم من که دارم میمیرم، بذار دو رکعت نماز بخونم. او به نماز پناه بردم، نشست، آروم گرفتم از شدت شعف این که امیرالمومنین کار منو تأیید کرد. نمیتونستم زنده بمونم. اون شاکر حقیقی اونه، شاکر حقیقی اونه، خدا خدا شاکر حقیقیه، شاکر حقیقی امیرالمومنینه. تمام این زحمت ها، این قدم ها، این خستگی ها، حواسش به همه اینا هست. عجایبیه، اونایی که تجربه کردن میفهمن، عجایبیه. اون شاکر حقیقی اونه. تشکر میکنم، شاکر خداست. به این مناسبت نکته میخوام بگم، با همین وارد روزه بشیم. آیه‌ای داریم در قرآن که حتما شنیدید، در سوره مبارکه کهف، داستان معروفیه، داستان کیو کی؟ احسن، داستان حضرت خضر و حضرت موسی علیهم السلام. خب سه تا اتفاق رخ داد توی اون داستان، اتفاقات عجیبی بود. اتفاق سوم چی بود؟ این یه بخش آخر سخنرانی است، میخوام تموم کنم خسته نشید. اتفاق سوم این بود که رفتن توی شهری، گرسنه بودن، خسته بودن، دنبال جا، اسکان، در زدن، توقع داشتن که مردم به این دوتا غریبه جا بدن. جا که ندادن هیچی، اینا درخواست قضا کردن، فستت اما که آقا یه لقمه نون به ما بده. فعبو ان یضیفو هما، این مردم عبا کردن یه لقمه نون به اینا بده. که الان قرآن هم قشنگ تعبیر میکنه، میگه اینا عبا کردن که اینها رو مهمون کنن. معلوم میشه که با یه لقمه نون دادن به کسی چی میشه؟ طرف مهمون شما میشه. این ثواب مهمونی و اینها، هم یه لقمه نونم بدی، فقط بنیست که سفره بند کنی تو خونت دعوت کنی، هم یه لقمه نونم که بدی مهمونش کردی. قرآن میگه اینا عبا کردن مهمونش کنن. رفتن که یه دیواری خسته و کوفته و گرسنه و از این مردم رنجیده، حضرت خضر یه دیواری دید که داره انگار میریزه، شروع کرد عملگی بنایی دیوار رو صاف کردن. تازه حضرت موسی رو هم به کار گرفت که پاشو دیوار بیار بالا. حضرت موسی ناراحت شد که بابا اگه دیوار اینا رو می‌خواستی درست کنی، لااقل می‌گفتی یه پولی ازشون می‌گرفتیم، یه چیزی می‌گرفتیم می‌خوردیم. خدا دیگه چرا مجانی برای اینا عملگی می‌کنه؟ همون قدم که جون داشتیم همینا پول می‌گرفتیم. که دیگه اونجا جایی بود که محل سومی بود که دیگه اون ژتون سوم حضرت موسی سوخت و دیگه حضافر آقا بینی و بینی تموش. بعد شروع کرد توضیح دادن براش که این قضیهش چی بود. اون داستان سوراخ کردن کشتی رو گفت، داستان کشتن بچه رو گفت، رسید به دیوار. و اما الجدار فکان لقلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فأراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک و ما فعلته عن امری. اون دیوار زیرش یه گنجی بود، این گنج مال دوتا بچه یتیم بود. اون بچه یتیما باباشون آدم صالحی بود، خدا اراده کرد این دیواره بیاد بالا که این گنجه بمونه، که این بچه ها به بلوغ برسن از این گنجه استفاده کنن. خب اینو برای چی گفتم؟ شکر، خدا هم شاکره دی، ان الله شاکرون علیم. کسی کاری میکنه از چشم خدا پنهان نمیمونه. حالا ببین این داستان شکر خدا چه عجیبه. تو روایات ما فرمود که این غلامین یتیمین، چندین روایت من هم آوردم اینا رو، یعنی مفصل چندین روایتی که در مورد این دوتا بچه یتیم که اینها پدرشون آدم خوبی بود، فاصله اینها با پدرشون چقدر بوده؟ بعضی گفتن 3 نسل، بعضی گفتن 7 نسل، بعضی گفتن 700 سال. روایات هم داره 700 سال فاصله بوده بین پدره و این بچه ها. این نکته اول. نکته دوم، نمیگه خود این دوتا بچه یتیم خوبن یا بعدن میخوان خوب باشن، هیچ حرفی از خوبی اینا نزده، فقط نه یتیم هم. خوبی مال کی بوده؟ مال بابای بوده. کان ابوهما صالحا، اون بابای خوب بوده، خدا خواسته گنجش به اینا برسه. نکته سوم، این گنجه چی بود؟ تو روایت امام رضا فرمود که چند کلمه لوح بود، پول نبود، یه لوحی بود که اصلا تو روایت هم توضیح دادن، تو روایت علل و شرایه هست متن اون لوح رو امام رضا علیه السلام گفتن که چی بوده. یه لوحی بوده که ارزش معرفتی داشته. برای این دوتا بچه یتیم اون پدر صالح گذاشته بوده به اینها برسه. موسی و خضر اومدن بنایی کردن، عملگی کردن. اون بابایی که حالا 3 نسل قبل، 7 نسل قبل، تو بعضی روایات 70 نسل قبل فاصله بود، 70 نسل فاصله بوده بین اون بابا و این دوتا بچه یتیم، چون اون آدم خوبی بوده ثمره کارش رو خدا لحاظ کرده، حرمتش رو نگه داشته، میخواسته به این بچه ها یه چیزی برسه، خدا به واسطه خوبی او هوای این بچه ها رو داشته. این شاکر بودن خداست. خب ما بخوایم شاکر بشیم چی کار باید بکنیم؟ ما باید همجور باشیم. فرمود که چند تا روایت براتون میخونم کیف کنید، بعد با همینا بریم تو روزه. فرمود یحفظ الاطفال به اعمال آبائه، روایت از امام باقر و امام صادق علیه السلام. بچه ها گاهی بابت کارهای پدر و مادر رو حفظ میشن. ببین شاکر بودن خدا رو، بابای یه کار خوبی کرده، خدا سمن اون کار رو تو برخوردش با بچه این آدم لحاظ میکنه. این یه روایت. روایت بعدی فرمود ان الله یصلح، پیغمبر فرمود یصلح به صلاح الرجل المسلم. گاهی آدمی که خوبه، خدا به خوب بودن این آدم خوب تا میکنه. با کیا؟ با بچه اون آدم. ولده دیگه با کیا؟ ولده ولدهی، با نوه هاش. دیگه با کیا؟ اهل دویرتهی، اونایی که تو خونه این آدم دارن زندگی میکنن. و دویراتن حوله، خونه های تو محله اون آدم. این یه کار خوبی میکنه، خدا از اهل محلشون یه چیزی رو برمیداره. خدا به یه خونه میخواد یه چیزی بده، به کل محل میده. اصلا تو بعضی روایات هم نمیده، خدا کریمه. مثلا جمع که نشستن یکی دعا میکنه، یکی دلش میشکنه، مثلا فرض کنیم مجلس روزه است، یکی دلش میشکنه اشکش جاری میشه، بقیه هم گریه نمیکنن، اهل بیت میخوان توجه کنن، نظر کنن، میگن اینا همه جمعیان، اونی که میخواد بده به همشون بده. به یه نفر توی خونه میخوان بدن، میگن به کل خونه بده، میگن به کل محل بده، به کل آپارتمان بده. خیلی عجیبه. اینا رحمت خداست، اینا شاکر بودن خداست. فرمود خدا گاهی این شکلی برخورد میکنه، گاهی تا 1000 سال فرزند مؤمن رو خدا حفظ میکنه، تا 1000 سال، یعنی نسل او رو تا 1000 سال. اینم روایت از امام صادق علیه السلامه، این روایت از امام سجاد علیه السلام، روایت عجیبیه. فرمود این کلام امام سجاده، ظاهرا در حالا شام بوده یا جای دیگه حضرت فرمودن، فرمودن که این آیه فرموده کان ابوهما صالحا، خدا به خاطر اون پدر صالح حواسش به این دوتا یتیم بود. بعد فرمود لقد اخبرنی ابی، امام سجاد فرمود پدرم برای من روایت کرد. نکته داره، پدرم امام حسین فرمود ان آبائه علیهم السلام، از پدرانش، کان العاشر من ولده، که این بچه دوتا یتیم 10 نسل فاصله داشتن با اون پدر. فرمود و نحن اطفت رسول الله، امام سجاد فرمود ما هم نوه‌های پیغمبریم. فحفظونا لرسول الله، چقدر این عبارت دردناک. فرمود به خاطر پیغمبر حواستون به ما باشه، حرمت ما رو حفظ کنید به خاطر پیغمبر. که اینجا راوی میگه دیدم همه شروع کردن گریه کردن، صدای گریه مردم بلند شد. بعضی علما تعبیر قشنگی کردن در این آیه، میگن که خدا به خاطر یه پدر صالح بچه های یتیم رو حفظ کرد دیگه، گنجشون رو حفظ کرد. عرض کردم حتی نگفته خود این بچه یتیم ها خوب بودن، فضیلتی از خود این دوتا نگفته، فقط گفته پدرشون صالح بود. گفتن که خب پس اگر پدر صالح باشه باید با بچه هاش اینطور رفتار کرد. اگر اون پدر از اولیا باشه باید اینطور کرد، حالا اگر از شهدا باشه باید چه کار کرد؟ میره بالاتر. حالا اگر از انبیا باشه باید چه کار کرد؟ از صدیقین باشه چی؟ میره بالاتر. اگر از انبیا باشه چی؟ میره بالاتر. اگر سید المرسلین باشه چی؟ خاتم الانبیا باشه چی؟ رضا صدیقه طاهره در خطبه فدکیه فرمود مگه از پدرم رسول الله نشنیدید که فرمود المرء یحفظ فی ولده، حرمت کسی رو میخوان نگه دارن تو بچه هاش اینو نشون میدن، لااقل به احترام پدرم حرمت من رو نگه دارید. یه دونه سید المرسلین تو این عالم بود، اونم یه دونه بچه داشت، یه دونه بچه داشت، یه دونه دختر داشت. چه کردن با این دختر که دست به دعا گرفت خدا مرگ فاطمه رو برسه؟ چقدر اینا ناشکر بودن. این اون شکری بود که اگر انجام میدادن تو این فتنه نجات پیدا میکردن، لااقل شکر نعمت فاطمه رو کنن. همچین وجودی، همچین نعمتی، چه نعمتی این نعمت، چه حقیقتیه. چه کردن با فاطمه زهرا؟ امروز میخوندم، ندیده بودم تا حالا، خیلی عجیب بود. حالا چند تا مطلب امروز دیدم، فیش برداشتم، حالا وقت نیست همش رو بگم، یکی دوتاشو براتون بگم. خیلی عجیب بود. حاکم نیشابوری میگه، از علمای اهل سنت، میگه که در مکه، خب میدونین دو تا کبوتر بودن اینها پشت غار سور تخم گذاشتن، داستانشو میدونید که وقتی این کفار رسیدن پشت در غار، این دو تا پرنده رو که دیدن احتمال دادن که خب اینا خیلی وقته که اینجا نشستن، اونورم که تار عنکبوت بود، گفتن نمیتونه کسی داخل این غار رفته باشه. این دو تا پرنده انگار جون پیغمبر رو حفظ کردن. حاکم نیشابوری میگه به پرنده های مکه احترام میذاشتن به احتمال اینکه شاید از فرزندان این دوتا کبوتر باشن. آدم جا داره بمیره با این مطالب. به پرنده های مکه احترام میذاشتن که از نسل اون دوتا پرنده، به احترام اون دوتا پرنده ای که جون پیغمبر رو حفظ کردن، به پرنده هایی که بچه های اونا بودن احترام میذاشتن. خیلی عجیبه. همین مردمی که اینطور کردن اون وقت دختر پیغمبر رو بین در دیوار کاری کردن که امشب بچه های علی آستین به دهن گرفتن، گریه کردن. چه کردن با این خانواده؟ شکر کردن. برگردم دوباره به آیه، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. شما آیه رو حالا یه طور دیگه تو ذهنتون ترجمه کنید، اما دیوار برای دو بچه یتیم است در مدینه، کان ابوهما صالحا. من فعلا سراغ فاطمه زهرا نه، فعلا این دوتا غلامین یتیمن کیان؟ حسن و حسینن بعد از پیغمبر. کان ابوهما صالحا. اصلا نوبت به احترام فاطمه زهرا نمیرسه، اینها باید حرمت حسن و حسین رو نگه دارن. یعنی اگر پشت در اومدن باید به اینا گفته بشه این خونه یه که حسن و حسین توشن، اینا بگن پس ما دیگه جلو نمیایم، بر میگردیم. غلامین یتیمن کان ابوهما صالحا. این دیوار و در خانه دوتا یتیمیه که پدرشون صالح بود. اینطور کردن؟ نه، برعکس، به اینها گفته شد تو این خونه فاطمه است. غلامین یتیمین. نه، فاطمه است، دختر پیغمبر. چند تا روایت آوردم، حیفم میاد نخونم براتون. این روایت رو بخونم بعد برگردم روزه رو تکمیل کنم و بریم امشب مدینه. ما حکممون امشب اینجا جمع شدیم در حکم اون کسیه که عزاداره، ولی اون عزیزی که از دست داده یه جاییه، آدم نمیتونه بره براش عزاداری کنه. یه جای دیگه دوره هم جمع میشن، مجلس میگیرن. دیدید گاهی مثلا آدم عزیزی از دست داده توی کشور غریبی، الان دسترسی نداره که بره کنار تابوت و کنار پیکر و یه جای دیگه جمع میشن، اقوام دوره هم جمع میشن، مراسم میگیرن. ما الان این شکلیم. امشب منزل امیرالمومنین قروقه، قدغنه، کسی راه نمیده. تو مدینه هم که کسی نمیتونه بلند ناله بزنه. ما اینجا دوره هم جمع شدیم فقط به امیرالمومنین اعلام کنیم ما هم امشب عزاداریم، ما هم امشب داغ مادری رو با همه وجودمون احساس میکنیم. یا صاحب از زمان، این عرض تسلیت ما رو امشب شما ابلاغ کنید به مادرتون، شما امشب زیارت میرید، سلام ما رو برسونید به حضرت زهرا. این روایت خیلی روایت جالبیه، اینم یادگاری. چند تا روایت امشب خوندم یادگاری، یکیش هم این میگه که ابی جارود از امام باقر علیه السلام سوال کرد که آقا اون کسی که از بین شما قیام میکنه کی قیام میکنه؟ حضرت فرمودن که لا تدرکون، شماها درک نمیکنید، سن شماها نمیکشه. پرسید که آقا در مورد اهل زمانش دارم سوال میکنم، آیا اهل زمانش رو میبینم؟ حضرت فرمودن نه، اهل زمانه او رو هم درک نمیکنه. بعد فرمود که او وقتی قیام میکنه بعد ایاس من الشیعه، وقتی میشه که دیگه همه ناامید میشن. ید اونا سلاسا فلا یجیبه احد، هم همه ناامید میشن هم او هم از شیعانش ناامید میشه. این خیلی تعبیر عجیبه، بعد ایاس من الشیعه، از شیعانش ناامید میشه. خیلی اینو در دلائل الامامه طبری جلد 1 صفحه 455 نقل میکنه، خیلی عجیبه. فرمود سه بار مردم رو دعوت میکنه امام زمان، کسی اجابت نمیکنه. روز چهارم که میشه تعلق به استار الکعبه، امام زمان دست میندازه به پرده کعبه، اونجا میگه یا رب انصرنی، خدا تو منو کمک کن. اونجا دیگه دعایی که او میکنه با اون حالت استقرار مستجاب میشه و خدا به ملائکه‌ای که نصرت کردن در جنگ بعد پیامبر رو دستور میده که بیان به کمک امام زمان. البته تو مراحل بعد شیعیان هم میان، مردم هم میان، اون دیگه الان داستان دیگریست، بعدش همه برمیگردن، ولی تو اون زمان انگار تنهایی رو و غربت رو امام زمان با همه وجود احساس میکنه. بعد دیگه همه میان و 313 نفر با او بیعت میکنن در مکه. ثم یبایعه یسیر الی المدینه، از مکه حرکت میکنه به سمت مدینه. اینم یادگاری امشب اون جمعه هم بود، روز امام زمان. فیسیر الناس حتی یرض الله، حرکت میکنن تا خدا رو راضی کنن، درگیری هایی دارن. 1500 قریشی رو امام زمان تو اون حرکت اول میکشن که همشون زن آزادن. ثم یدخل المسجد، وارد مسجد النبی میشه امام زمان. فینفذ الحائط حتی یدعه الی الارض، دیوار رو کنار میزنه، به زمین، سراغ زمین میره. ثم یخرج الازرق و زریق، اولی و دومی رو از زمین بیرون میکشه. قدین طریین، در حالی که پیکرشون تر و تازه است. یکلمهما، امام زمان با این دوتا صحبت میکنه. فیجیبانهی، پاسخ میدن. خیلی اینجا تعبیر عجیبه. حالا معمولا اون که شما شنیدید اینه که روزه خونا میخونن که مثلا به چه حقی مادرم رو زدید و این تعبیر این شکلی. اینی که تو متن روایته عجیبتر از اون چیزی که ما معمولا شنیدیم. خوب دل بدید، اینجا امام زمان با اینها صحبت میکنه و همه تعجب میکنن که امام زمان مرده رو زنده کرد و باهاش حرف زد. فیقتل منهم خمسم امرتاب فی جوف المسجد، که یه عده میگن دوباره اینجا شبهه میندازن در مورد امام زمان و درگیر میشن. 500 نفرم تو این درگیری باز کشته میشن. ثم یحرقهما بالحطب، این دو نفری که از صحب در میاد امام زمان با هیزم آتش میزنه. حالا داستان این هیزم و این آتش چیه؟ الذی جمعاه، با کدوم هیزم؟ با همون هیزمی که اینها آوردن پشت در خونه فاطمه، با اون هیزم آتش میزنه. چرا آتش میزنه؟ خیلی عجیبه این تعبیر، این کلام امام باقر علیه السلامه. جمعاه لیهرقا بهی علیان و فاطمه و الحسن و الحسین، اینا این هیزوما رو آوردن، میخواستن با این هیزوما علی رو آتیش بزنن، فاطمه رو آتیش بزنن، حسن و حسین رو آتیش بزنن. حالا امام زمان با این هیزوما خود اینها رو آتیش میزنن. آخر روایت خیلی این تعبیر امام باقر عجیبه، فهمو ذالک الحطب اندنا نتوارثه، این هیزم پیش ما اهل بیت نسل به نسل ارث میدیم به نسل بعدی که به دست امام زمان برسه. امام زمان از این هیزم داره نگهبانی میکنه برای اون روزی که میخواد قاتل مادرش رو با این آتش بزنه. این اون هیزمیه که آوردن، میخواستن باهاش فاطمه رو آتش بزنن. آتش زدن، در حال آتش افکندن، آتش افکندن. آه، برگردم روزم رو تکمیل کنم. این روزه هم متنی که میخونم از اهل سنت، خود اهل سنت اینا رو نقل کردن. تعبیر تعبیر عجیبیست. انصاب الاشراف میگه که حالا اسم نمیارم این افرادی که اینجا تو این داستان اسمشون اومده، جا فلانی و معه فتیله فتلقته فاطمه علی الباب، اومدن پشت در، فاطمه زهرا هم پشت در قرار گرفت. فاطمه زهرا صدا زد، یبن الخطاب، پسر خطاب، اتراک محرقن علی بابی، اومدی خونه من آتیش بزنی؟ گفت نه امزاله که اقوا فی ما جا ابهی ابوک، آره اینطور دین پدرت بهتر زنده میمونه با آتیش زدن خونه تو. اینجور بود که آتش افکندن بر این در، این در نیم سوخته. دیگه نمیخوام روزه رو بیشتر باز بکنم که زیاد شنیدید. و این در آتش گرفت، فاطمه زهرا پشت در رو با این حال با دو دست پشت این در ایستاده، کسی وارد این خانه نشین. عمل جدار، عمل جدار. اونجا موسی و خضر اومدن این دیوار رو صاف کردن، چون کان ابوهما صالحا. عمل جدار، این دیواریه که هنوز رد انگشت پیغمبر روشه، هنوز بوی عطر پیغمبر رو میده. عمل جدار، عمل جدار، بین این در و دیوار خودش رو چسبون فاطمه زهرا. عمل جدار، به همین جدار خودش رو چسبون. اون نامرد میگه دیدم هی به این دیوار خودش رو میکشه فاطمه، مستندتن الانجدار، درد زایمان به وجودش غلبه کرده، هی خودش رو به دیوار میکشه. الانجدار، عمل جدار، عمل جدار. دو تیکه روزه میخوام امشب براتون بخونم، شام غریبانه. این دو جمله ما معلوم نیست دیگه، فاطمیه باشیم، فاطمیه بعدی باشیم، اینا ذخیره باشه انشالله تو قبرمون قیامت با این عشقها به ملاقات فاطمه زهرا بریم. امیرالمومنین پیغمبر رو غسل داد، در پیراهن پیغمبر غسل داد، بعد از اینکه پیغمبر رو کفن کرد اون پیراهن رو خارج کرد از تن مبارک رسول الله. خب زهرای مرضیه هنگام غسل حضور نداشت، این پیراهن رو به فاطمه زهرا نشون داد که زهرا جان پدرت رو در این پیراهن غسل داده. همین که این پیراهن رو دید زهرای مرضیه گفتن غش کرد از دیدن پیراهنی که پدرش رو توش غسل داده، غش کرد. این عاطفه و محبت و عشق بین اینها اینطوره، اینطور شاکر نعمت پیغمبر زهرای مرضیه، شکر نعمت پیغمبر اینه، با رفتنش باید اینطور آتش گرفت، اینطور شاکر بود. اگر حقیقت شکر اینه، خب امیرالمومنین هم شاکر حقیقیه، او هم باید همینطور باشه، هم در فراق رسول الله هم در فراق فاطمه زهرا. اگر فاطمه با دیدن پیراهن پیغمبر حالش این شد، حال امیرالمومنین چه باید بشه؟ کجا؟ او فقط یه پیراهن دید. امشب امیرالمومنین هر تیکه‌ای که دست میزنه میخواد غسل کنه، میخواد غسل بده، به یه شکستگی میرسه، به یه ورم میرسه، به یه جراحت میرسه. چه کردن با پیکرت عزیز دلم؟ پیراهن دید فاطمه، یه بار دید. تو روایت هم داره از اون به بعد امیرالمومنین مخفی کرد پیراهن رسول الله رو، دیگه فاطمه نبینه، دید طاقت نداره. فدات بشم که فکر همه جا بودی یا امیرالمومنین، خوش به حال فاطمه که تو رو داشت، حواست به این چیزا باشه. فدای غربت و مظلومیتت بشم که تو کسی رو نداری فکر این چیزا رو برای تو کنه، یکی نیست از این بعد فکر اون دیوار کنه، فکر اون در کنه، فکر اون مسمار کنه، فکر اون میخه در کنه، فکر اون خونهای پاشیده روی در و دیوار رو کنه، اینا رو از جلوی چشم تو مخفی کنه. هر بار از این در میخوای بری و بیای چی میبینی یا امیرالمومنین؟ چی برات زنده میشه؟ دوباره صدای ناله فاطمه پشت در برات زنده میشه، برات تازه میشه. اینو نکته اولی بود که تو روزه میخواستم عرض کنم. نکته دوم، هر چی من بخوام توضیح بدم که حال امشب امیرالمومنین چطور بود به این عبارت نمیرسه که ابن شهرآشوب در جلد یک مناقب نقل کرده، این کلام امیرالمومنینه، این کلام امیرالمومنینه. بذار قبل اینکه بخونم یه یادآوری بکنم. خاطرتون هست چند سال پیش این مرجع بزرگوار شیعه، خدا بهشون طول عمر بده، آیت الله جوادی آمالی، همسرشون از دنیا رفت، 2-3 سال پیش بود، تابوت همسرشون رو بردن داخل خونه، همه تعجب کردن صحنه‌ای که دیدن، اون شیون و گریه های کودکانه ی آیت الله جوادی آمالی کنار پیکر بیجان همسرشون، همه تعجب کردن، پخش شد تو فضای مجازی عکسش، فیلمش، تصاویرش، که این مرجع 80 و چند ساله همسر 80 و چند سالش رو از دست داده به مرگ طبیعی به خاطر کهولت سن، اینطور گریه میکنه، ناله میکنه. بعدش مصاحبه گرفتن از آیت الله جوادی آمالی، گفتن آقا خیلی عجیب بود اون گریه های شما. ایشون یه خاطره نقل کرد، فرمود ما وقتی عقد کرده بودیم 4 سال در عقد بودیم، من از آمل میومدم تهران درس میخوندم، چند ماه از همسرم دور بودم، بر میگشتم، یک بارشون گله نکرد که من دختر جوانم از تو دورم. ایشون فهمود یاد اون خاطره بودم که اینطور آتش گرفتم که یه بار این زن گله نکرد. این حقیقت شکر دیگه، انسان شاکر این شکلیه. خب اگه حقیقت شکر اینه، بابت این خوبی ها آدم شاکر این شکلی از خودش واکنش نشون میده، امیرالمومنین چه شکلی باید امشب تشکر کنه از فاطمه زهرا؟ تشکر چی رو بکنه؟ تشکر کدوم خوبی فاطمه؟ قلم که وقتایی که من نبودم تو این بچه ها رو نگه میداشتی، انقدر خسته شدی جبرئیل و میکائیل اومدن کمکت، فاطمه جان آسیاب میکردی، دستت زخم شد، این ملائکه نتونستن تحمل کنن، اینا اومدن کمکت. یکیشون حسین رو میخوابون، یکی به حسن رسیدگی میکرد، یکی در پخت نان کمکت میکرد. من همین شکر همین یه دونه رو نمیتونم به جا بیارم. چقدر تو زندگی من سختی کشیدی، چقدر به خاطر ازدواج با من طعنه شنیدی که تو دختر خدیجه بودی، پدرت تو رو زن این جوان فقیر عرب کرد، تحمل کردی به خاطر خود. چقدر امیرالمومنین امشب شرمنده است بابت خوبی های فاطمه، میشینه خاطرات رو مرور میکنه، چقدر پای من بایستادی، چقدر پای من سوختی، چقدر حرف شنیدی، چقدر اذیت شدی. میخوام تو حالت طبیعی بگم، یعنی تصور کنین فاطمه زهرا یک پیرزن 80 ساله بود با مرگ طبیعی از دنیا رفت. اگه این بود حال امیرالمومنین در فقدان او، این بود شیعانش این شکلی هم دیگه، آیت الله جوادی آمالی شاگرد امیرالمومنین، حالش این بود. همسر ایشون ناخن فاطمه زهرا هم نمیشه، اینطور شاکر بود، اینطور داغ دیده بود در مصیبت. علامه طباطبایی در فقدان همسرش سکته کرد از شدت مصیبت، میگفت یاد خوبیاش میافتم، این تفسیر رو که میخواستم بنویسم کنار من چای میذاشت، به لباس من رسیدگی میکرد، خونه رو ساکت نگه میداشت، رشته افکارم از هم نپاشه. الان میفهمم یاد این خوبیاش که میافتم داغش تو دلم گل میگیره، نمیتونم تحمل کنم فقدان این همسر. فرض کن فاطمه زهرا به مرگ طبیعی از دنیا رفته، جدای از این که کان ابوهما صالحا به اون دلیل هم برای امیرالمومنین عزیزه، این یادگار پیغمبره، این ثمره پیغمبره. امام حسین نسبت به علی اکبر اون حالو داشت، فهم ما هر وقت دلتنگ پیغمبر میشدیم به این چهره نگاه میکردیم، طاقت مصیبت او رو نداشت. حالا حال امیرالمومنین در مصیبت فاطمه چه خواهد شد که این تنها یادگار پیغمبر تو این عالم بود؟ این دست فاطمه هنوز بوی پیغمبر رو میده که بس که پیغمبر بوسه زد به این دست. میخوام بگم فرض کنید تو حالت طبیعی از دنیا رفته، حال امیرالمومنین بود، ولی امشب انقدر داغ سنگینه اصلا نوبت نمیرسه امیرالمومنین به این چیزها فکر کنه. میخواد شرمنده محبتاش باشه، یاد این روزها میفته که صورتشو میپوشون. کبودی های صورتشو نمینه. شبونه قسلم بده تو تاریکی معلوم نشه چشمام چقدر کم بوده، صورتم چقدر کم بوده. وصیت کرد علی جان من لباسم پاکیزه است، از روی همین لباس قسلم بده، این کبودی های تن معلوم نشه، یه وقت نفهمی. ولی دیگه با اون بازوی برم کرده چه کنم ایران مانه. امام صادق فرمود مادر ما از دنیا رفت ولی هنوز بازوش برم داره. اذیتتون کردم امشب، ببخشید. شام غریبانه، چند دقیقه اشکال نداره بیشتر گریه کردید. همین گریه ها و ناله هایی که راحت انجام میدی امشب آرزوی حسن و حسینه، آرزوی زینبه، اینطور راحت بتونی ناله بزنی. عرضم رو تمام کنم، هر چی بگم این یه بیت امیرالمومنین نمیشه، خودش کناره قبر فاطمه این ابیات رو خونه. دیگه من آروم میگم، میخوای آروم گریه کنی، بلند گریه کنی، میخوای بعد جلسه گریت رو ادامه بدی، دیگه با خودته. حال امشب امیرالمومنین اینه، اینطور گفت: نفسی علی ظفراتها محبوسه. فهمود این نفس تو گلون گیر کرده. یا لیتها خرجت مع ظفراتی، کاش نفسم بیرون بیاد، جونم هم با نفسم بیرون بیاد. بعد اینطور گفت به فاطمه: لا خیر بعدک. لا خیر بعدک فی الحیات، دیگه تو این زندگی بعد تو خیر نیست، میمونم، دستور وظیفه از تکلیف، زنده میمونم، ولی بدون به حسب وظیفه زنده موندم. این زندگی دیگه برای علی زندگی نمیشه. دل خوشی من توی دنیا تو بودی، اون سجاده تو بود، اون نماز تو بود، اون سحر تو بود، اون قرآن خوندن تو بود، گفتگو با تو بود عزیز دلم. انما اخشا مخافت لا خیر بعدک فی الحیات، و انما اخشا مخافت ان تطول حیاتی. حالا این همه دلهره است میتونه بگه امیرالمومنین، شعر دیگه، تو قالب شعر حالشون عیان کرده. خیلی دلهره ها میتونه تو بیان عاشقانه خودش با فاطمه بگه، ولی یه جمله گفت، گفت بعد تو فقط یه دلهره دارم فاطمه. بگم نالش رو بزنی عرضم تمام، انشالله امام زمان توجه کنن، انشالله امام رضا لبخندی به لبشون بشینه، بگن دم شما ها گرم، امشب بیاد مادر ما بودی، کاش مدینه هم بودی، پشت در جمع میشون. به فاطمه فرمود فاطمه جان فقط یه نگرانی دارم بعد از تو، فقط از این نگرانم زیاد بعد تو عمر کنم، زیاد تو دنیا بمونم، نگرانم بعد تو موندنم تو دنیا طولانی بشه. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون. خدایا به قصه امیرالمومنین در این شهر، به قلب شکسته امیرالمومنین و اولادش فرج منتقم فاطمه زهرا امام زمانمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرم، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات اسلام ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه سفره با برکت حضرت زهرا متنعم بفرما. شب اول غرب فاطمه زهرا به فریادمون برسان. جبهه مقاومت با آبروی زهرا مرضی پیروزی و نصرت و غلبه عنایت بفرما. اسرائیل و آمریکا نیست و نابود بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. حوائج مسلمین به فضل و کرمت برآورده بفرما. از صاحب این بیت به احسن وجه این اخلاص و این پذیرایی رو از همین عزیزانی که تو این جلسه شرکت کردن به فضل و کرمت بپذیر. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و والده رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.